أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها و والده ماجدشون حضرت خدیجه کبری علیها سلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر سه ویژگی در افطاری جمع بشه، اون افطار میشه افطار عمدی و معصیت بزرگی است در روز ماه رمضان و سبب کفاره هم میشه. اولیش اینه که شخص بالغ و عاقل مسئله بلد باشه، بدونه که این کار سبب بطلان روزه میشه. دوم اینکه یادش هم باشه که و متذکرم باشه که این مورد روزه رو باطل میکنه، غیر از دانستن اصل مسئله تو تشخیص موردم اشتباه نکنه. سوم هم اینکه مجوزی و عذری برای انجام اون عمل نداشته باشه. اگر این ستا با هم جمع شد، در جای اون افطار میشه افطار حرام و باید شخص گذشته از این که توبه میکند یک روز هم پس از ماه مبارک رمضان قضا کند و کفاره هم باید بدهد. اما اگر شخص مسئله بلد نبود، نمیدونست که این عمل مبطل روزه است، نمیدونست، مثلا فکر میکرد اگه بقایای غذا لای دندانش بماند فرو بده، همونطور که نماز رو باطل نمیکنه این عمل، فکر میکرد روزه رو هم باطل نمیکنه، در حالی که باطل میکنه، ولی این مسئله بلد نبود و چیزی که لای دندانش مونده بوده فرو داده. یا فکر میکرده که اگر دندانش رو مسواک نکنه یا خلال نکنه و یه چیزی پایین بره، از قبل با اینکه میدونه پایین میره ولی او مسئله بلد نبوده، فکر میکرده تو این فرض که لای دندون مونده مهم نیست، لازم نیست در بیاره، و بعد هم در طول روز پایین رفته این قضا. اگر مسئله بلد نباشد، روزه این شخص گرچه باطل شده ولی این روزه کفاره نداره، فقط قضا داره. پس مسئله اگه کسی بلد نبود، معصیتو کرده، قضا هم بگردنش میاد، ولی کفاره به عهدهش نمیاد. البته در اینجا تو پرانتز بعضی فقها فرمودن اون مواردی که افطار به چیز حرامه، عملی که گذشته از این که روزه رو باطل میکنه، در غیر حال روزه هم حرام باشه. اگر شخص حرام بودنشو میدانسته و مرتکب شده، میگن اون کفاره میاد به گردنش، ولو نمیدونسته این مبتل روزه است. توجه میکنی؟ بعضی از اعمال هست که مثلا کسی اگر خودش رو از طریق حرام جنوب بکنه، اگر اینجور میدونسته این کار حرامه ولی نمیدونسته که مبتل روز است، اگر نمیدونسته، خیلی از فقها ها میگن این فرض گذشته از این که معصیت کرده است و باید روزه خودش رو قضا هم بکنه، کفاره هم داره. البته عرض میکنم مسئله تو این قسمتش اختلافیه، اما در مواردی که شخص کاری رو انجام داده که در حال غیر روزه معصیت نیست، ولی نمیدونسته که این روزه رو باطل میکنه، اگر این چنین باشه، مثلا عمدن کاری کرده که قضا برگشته و حالت استفراغ به خودش داده عمدن و نمیدونسته روزه، با این کار باطل میشه، این کار را انجام داده، این شخص روزش باطل میشه ولی کفاره میفرماین به عهدهش نمیاد. خدای متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. شب جمعه گذشته عرض کردیم که هر گناهی چه کبیره باشد و چه صغیره دارای دو بعده. بعد اولش که بعد مهمترش هست و معمولا افراد به این بعد مهمتر کمتر اتفاقا توجه میکنند، این است که گناه مخالفت با خداست، حرمت خدا رو شخص گناهکار داره میشکنه و بی احترامی به خداست. این بعد یه بعدیست که مشمول مغفرت هم واقع نمیشه، یعنی اصلا بخشودنی نیست این بعد. اگر حریم خدا شکست دیگه شکسته است، کارش دیگه نمیشه کرد، جبران پذیر نیست. اما بعد دومی دارد گناهان که روی این بعد دوم آیات و روایات خیلی سرمایه گذاری کردن و خیلی حرف زدن و او آثار نامطلوب گناه. خدا این عالم روی به گونه آفریده که گناه باید سازگار نیست. بدن ما یه جوری آفریده شده گناه با او هماهنگ نیست. عمر ما، روزی ما، سلامتی ما، شادابی ما، امنیت ما، توفیقات ما، اینا اگه توش گناه بیاد مثل یه ویروس میمونه، یه میکروب میمونه، یه باکتری میمونه که آثار مخرب میگذاره. رو کجاها دقیقا برای ما معلوم نیست، ولی رو خیلی چیزا اثر میگذاره. این بعد دوم یه قدری برای افراد درکش راحت تره. البته خیلی از این آثار از جمله آثار محسوس نیست، یعنی این گونه نیست که شخص گناه بکنه زود اون آثار نامطلوب به چشمش بیاد، به حس او بیاد. نه، بعضی از این آثار با یه فاصله زمانی ظاهر میشه. بعضی از این آثار هم به گونه ایست که وقتی ظاهر میشه شخص یه مقدار حالت بی‌تفاوتی هم پیدا کرده. خود همین که انسان نسبت به انجام گناه بی‌تفاوت میشه، یه مقدار بی اهمیت میشه، خود این مسئله از آثار گناه. اگر کسی گناه نکرده باشه و یه دونه گناه بیاد توی نامه عملش، این شخص حالت بیقراری بهش دست میده. ان المؤمن لیرا ذنبه کانه صخره یخاف ان تقع علیه. پیغمبر خدا به جناب ابی ذر میفرماید مؤمن این گونه است که نسبت به گناه این حالتو داره، انگار زیر یه صخره و تخت سنگ بزرگی واقع شده که جاشم لق سفت نیست. هر آن ممکنه این صخره چیکار کنه؟ حرکت کنه. مثل کسانی که فرض کنید پاشون زیر این صخره گیر کرده، صخره هم هر لحظه ممکنه حرکت کنه به سمت او. چه جور حالت بیقراری دارن این افراد؟ مؤمن نسبت به گناهش اینجور حالتی رو داره. بعد حضرت فرمود و ان المنافق لیرا ذنبه کانه ذباب یمر علی انفه. اما منافق نسبت به گناهش این حالت رو داره، انگار یه مگسی اومده جلو بینیش رد شده. این اشاره به چیه؟ این که تأثیر میپذیره، اثر داره روش، میفهمه، خوشایندش هم نیست. اما شما چقدر کلافه میشین از اینکه مگس عجل بینیتون عبور کنه، ولی با یه پشکش رو به سزای عمل ناشایستش میرسونین و یا در پنجره رو وا میکنین بره بیرون، یا به هر صورت اگر بگذره داستان فقط تو خاطرتون مونده، الان حالت کلافگی ندارین، فقط یادتونه که اون زمان یه مگس یه وقتی خود دوروبر شما چرخیده. در همین حد میشه. این یعنی بی‌تفاوتی نسبت به گناه. خودش از آثار گناه، خودش از آثار گناه که انسان برایش خیلی اهمیت پیدا نمیکنه. لذا بعد از یه مدتی این فرد علاقه ایم زیاد به توبه نداره، لزومی نمیبینه. شد شد، نشدم که خب نشده دیگه، چون بیش از همون مقدار او اذیت نشده، آزار ندیده. اینه که خوبه که گاهی آدم از خدا درخواست کنه که خدایا به من بیقراری، نابسامانی عطا کن نسبت به او چیزایی که خلاصه تو پرونده من هست. من اینجوری باشم نسبت به گناه. من یه بار دیگه روایت رو بخونم. روایت خیلی جالبه، در سفارش های نبی اکرم خطاب به جناب ابی ذر: ان المؤمن لیرا ذنبه کانه صخره یخاف ان تقع علیه. مؤمن نسبت به گناه خودش همانند کسی است که گویا زیر یه صخره، یه تخت سنگ بزرگ خیلی عظیمی قرار گرفته و هر لحظه میترسی که این تخت سنگ حرکت کنه و او رو از بین ببره. و ان المنافق لیرا ذنبه کانه ذباب یمر علی انفه. ولی منافق نسبت به گناهش چنین احساسی داره، انگار یه مگسی از جلوی بینی او رد میشه، بیشتر از این تأثری نداره. خب این یکی از آثار گناه. آثار مادی گناه رو خیلی روایات ذکر کردن، مثلا اینکه خیلی از ارزاق، رزقها کم میشه و محدود میشه به خاطر گناه. این گناه است. یکی از آثار گناه کم شدن عمر. حتی توی روایات داریم: الذين يموتون بالاحسان هم اكثر من الذين يموتون بالذنوب هم اكثر من الذين يموتون بالاجال والذين يعيشون بالاحسان هم اكثر من الذين يعيشون بالاعمار. اونایی که میمیرن، آمار مرده ها را در نظر میگیرید، اینا خیلی ها عمری که براشون تقدیر شده بود، اولا پروندهشون به اونجا نرسیده، پیمانشون پر نشده، اکثرشون به خاطر گناه عمرشون کوتاه شده. و اگر اونایی که عمر طولانی پیدا میکنن اونا رو شما در نظر بگیرید، اینا بیشتر بابت کارهای خوبشونه که عمرشون زیادتر شده، عمر به خاطر گناه کم میشه، به خاطر گناه کم میشه. این معنیش نیست که هرکی زودتر مرد ما بگیم ای گناه کرده ها، نه، چون ما نمیدونیم اصل تقدیر عمر برای این شخص چه مقدار بوده، ولی این مقدار به ما گفتن که در کوتاه شدن عمر مؤثر میفته، به خصوص بعضی از گناهان مثل حقوق والدین تو بعضی روایات داره، ناراحت کردن پدر و مادر، این سبب کوتاه شدن عمر میشه، عمر شخص رو کوتاه میکنه. و تو بعضی از روایات هست که بازار حقوق والدین و بی احترامی به والدین در آخر الزمان بازارش خیلی بازار داغی میشه، خیلی رایج میشه که جوانها و فرزندان به پدر و مادرشون بی احترامی میکنن و سبب حقوق اونها میشه و همینم اثرش در عمر اونها ظاهر میشه، جوان مرگ میشه. این تو بعضی روایات هست، آدرسش هم اگه بخواید در کتاب خصال صدوق در عدد 15 است، اونجا مراجعه بکنید میبینید روایت رو. در اوضاع جوی اثر میکنه گناه، باران رو کم میکنه، خوشسالی میاره، آفت نباتات و باغها و کشاورزی و اینجور امور رو خیلی زیاد میکنه، تغییرات نابهنگام جوی پدید میاره، اینا تو روایات هست، از آیات قرآن هم بر میاد که بعضی از این حوادث به خاطر گناه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگه شما یه فسادی در خشکی یا در دریا میبینیم، یه اوضاع نابسامانه، این بما کسبت ایدی الناس، یعنی به خاطر گناهان مردمه، و الا گناه نباشه زمین، دریا، خشکی، ساحل باید روی قاعده خوبی بچرخه، اگه نمیچرخه به خاطر گناه، به خاطر گناه. اما مازاد بر این آثار طبیعی که زیادم هست، یا آثاری در بعد معنوی شخص داره، و این آثار برای شما شاید جالب ترم میشه. همین دعای ابی حمزه که شما دارید میخونید، تو این دعا مکررن نسبت به این موضوع توجه شده و زین العابدین علیه السلام بیان کردن این موضوع. من یک دو تا فقرش رو میگم، این بار که خواستید دعا رو بخونید با این عنایت بخونید، نکات زیادی رو در میارید. ازل عرضه می دارد، ادعو که به لسان قد اخرسه ذنبه، من تو رو با یه زبانی دارم می خوانم که گناهان لالش کرده. یکی از آثار گناه اینه که وقتی من میرم در خونه خدا هیچ حرفی واسه گفتن ندارم، اما اونایی که گناه ندارم وقتی میرن در خونه خدا اینقدر حرف دارم واسه گفتن. توجه میکنی؟ خیلی حرف داره. ادعوک باللسان قد اخرسه ذنبه، گناه لال میکنه آدم. خب باید واسه آدم دیگری زبون بگیره تا یه حالی به مجلس بیاد، وگرنه همینجوری من خودم هیچی ندارم. باید بشنوم، با اون شنیده ها تغییر پیدا کنم، از درون من چیزی نمیجوشه. اما شما اگر باشید با یه آدمایی و اگه بوده باشید با آدمایی که اهل گناه و معصیت نیستن، اینا اساسا محتاج این چیزا نیستن، زبانشون خیلی بازه. یکی از آثار گناه اینی که با همه حرف دارم بزنم، با زنم، با بچه‌ام، با رفیقم، با رئیسم، با مرؤوسم، با کارگرم، با غریبه، با آشنا، تو وایبر، واتساپ، کوف، زهرمار، تو تمام اینا با همه حرف دارم، ولی تمومم نمیشه. تو مجلس روزم که نشستن مشغولن بعضیا، توجه کنین، من از این بالا میبینم مشغولن. اما در خونه خدا که میرن چی بگیم به خدا؟ هیچ. این از آثار خود گناه. جمله بعدش هم همینطور، ادعو که به لسان قد اخرسه ذنبه، رب اناجی که به قلب قد اوبقه جرمه. رو این جمله تأمل کنید، یه وقت من گذشت. موارد دیگه هم هست تو این دعا، اگر عمری و توفیقی بود شاید هفته بعد بهش اشاره بکنم. خب زمان من خیلی محدوده، فردا شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. 35 روز بعد از وفات حضرت ابو طالب، تنها حامی سرشناس پیغمبر خدا از بزرگان قریش، جناب ابو طالب سلام الله علیه، 35 روز بعد خدیجه کبرا سلام الله علیها دار فانی رو وداع کرد. هر دو حادثه هم کی اتفاق افتاده؟ سال دهم بعثت، اون دورانی که سخت‌ترین شرایط از نظر معیشتی برای پیغمبر و مؤمنین بود، که اینا پناه برده بودن به شعب ابی طالب، اون دره. جناب ابو طالب از دنیا رفت، تو همونجا دفنش کردن. 35 روز بعد مثل فردا شبی هم شب وفات حضرت خدیجه کبراست. اون سال رو عام الحزن نامیدن، سال اندوه پیغمبر خدا. و بعد از این دو حادثه معلوم بود که پیغمبر اکرم اوضاعشون تفاوت پیدا کرده، چون دو رکن مهمی بودن اینها در حمایت از رسول گرامی خدا. خب این بی بی بسیار جلیل القدر، کمل من الرجال کثیر، از مردان افراد زیادی خدا بهشون اون عقل کامل رو مرحمت کرد که انبیا و اولیا باشن. به خودتون نگیرین، مال انبیا و اولیاست. اما ولم یکمل من النساء الا اربعه، از میان زنان در طول تاریخ فقط 4 نفر اون عقل کامل درشون پدید آمد، که دو تا از اونا تو اسلامن، جناب خدیجه کبرا و دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیهما. خیلی این زن ثروتمند بود، کاروانی با 400 شتر با بار گران قیمتی که داشت، ثروت او بود که جا به جا می کرد اموال رو از مکه به سمت شام و بالعکس، تمام اینا رو در اختیار رسول خدا گذاشت و بی منت تمام رنج هایی که بر پیغمبر خدا وارد می شد حامی اون بزرگوار بود. همه جور در خدمت رسول خدا بود تا این ثروت آرام آرام تمام شد. نقل شده که مثل فردا شبی که از دنیا رفت، از اموال او حتی به اندازه پارچه‌ای که کفن او هم بشود دیگه باقی نمانده بود، که وقتی پارچه‌ای رو روی او انداختن به اندازه قامت او هم نشد، پیغمبر مکرم خدا خیلی گریه کرد به خاطر محبت شدید این خانم به او و این بذلی که او کرده بود تمام اموال خودش و وجود خودش رو. نقل شده است که لحظات آخر بی خدیجه کبرا ناراحت بود، اسماء بنت امیس محضر اون حضرت بود، پرسید چرا خانم شما ناراحتی؟ فرمود من نگران این دختر 5 ساله ام زهرا فاطمه است. زمانی که او به خانه بخت میره، شب اول دوست داره دختر که مادرش همراهش باشه و من دارم از دار دنیا میرم. اسما قول داد که به جای خدیجه کبرا وظیفه مادری رو انجام بده نسبت به فاطمه زهرا، همین کار رو هم کرد. شب عروسی امیرالمومنین و فاطمه زهرا، حضرت فرمود همه برن بیرون، همه خانم ها رفتن، ولی اسما ایستاد. فرمود چرا تو بیرون نرفتی؟ عرضه داشت آجان من یه قولی به خدیجه کبرا داده بودم، تا نام خدیجه را شنید پیغمبر خدا تو همون مجلس عروسی حضرت گریش گرفت. اون شب اسما وظیفه خودش را انجام داد، اما یه شب دیگه هم اسما وظیفه انجام. اون شبی بود که امیرالمؤمنین بخواست بدن فاطمه شو قسل اسما آب بیاره و آب بریزه، امیرالمؤمنین پیکر رنجور همسرش رو شروع کرد به غسل دادن. نقل می‌کنند در میان غسل ناگهان حضرت سر خودش رو به دیوار گذاشت، شروع کرد به گریه کردن. هر زمه دارند یا امیر المؤمنین شما فرموده بودید که کسی بلند بلند گریه نکنه، چرا خود این گونه بیتاب شدید؟ فرموده باشد الان دستم رسید به بازوی برم شده.